خاطرات خانه زندگان قسمت 48 کاپیتالاسیون و ژورنالیسم مبتذل سیاسی. در قسمت 46 خاطرات خانه زندگان، ضمن اشاره به دیدگاه‌های موافق و مخالف آیت الله خمینی در زندان شاه، به وقایع نگاری، پیش زمینه ها و پیامدهای واقعی 15 خرداد سال 42 پرداختم و در قسمت بعد ضمن اشاره به سید محمد باقر شفتی، حجت الاسلام با جلال و شکوه عصر قاجاری که احکام به اصطلاح شرع را خود صادر کرده و اجرا هم می نمود، به طیب حاج رضایی که سواک می کشید واقعه 15 خرداد سال 42 را زیر سر او و دوستانش جلوه دهد، یادآور شدم که با کشتن طیب دوره امثال او به سر رسید. برای شناخت بهتر اون مقطع از تاریخ ایران و مسائل حول و حوش واقعه 15 خرداد، باید کاپیتالاسیون و کنوانسیون وین، قرارداد وین درباره روابط سیاسی را هم که در سخنرانی‌های آیت الله خمینی اشاره می‌شد بشناسیم. شاید شما که مخاطب این بحث هستید، برخلاف من و امثال من که زمان شاه در زندان با این گونه موضوعات آشنایی دقیق نداشتیم، به مسئله کاپیتالاسیون اشراف کامل و همه جانبه داشته باشید. ولی وقتی با دوستان خودم که در میان اونها نویسندگان ارجمندی هم هستند صحبت می کنم، می شنوم که طرح این گونه مباحث بسیار ضروری است و آنان با فروتنی می گویند از اون جز کلیاتی مبهم و ناکافی نمی دانند. متاسفانه ژورنالیسم مبتذل سیاسی که از مؤثرترین فریبکاری‌های رسانه‌ای است، ژورنالیسمی که در بسیاری از مواقع از دانش سیاسی تهی است، بسیاری از ما را سر کار گذاشته و با سطحی نگری خو داده است. بیشتر فست فودهای فیسبوکی و تویتری را گاز میزنیم و با اونها حال میکنیم. واقعش دید و نگاه ما کمسو شده است. در این قسمت به کاپیتالاسیون اشاره میکنم. توجه همه زندانیان سیاسی را به این گونه مباحث جلب میکنم و پیشاپیش از نارسایی بحث پوزش میخواهم. کاپیتالاسیون چیست؟ کاپیتالاسیون قضاوت کنسولی یا بهتر بگویم قضاوت سپاری، سپردن حق رسیدگی قضایی جرایم اتباع خارجی به نماینده حقوقی دولت خارجی است. این به اصطلاح حق نخستین بار در قرن 19 میلادی برای حمایت از کارگزاران دولت‌های استعماری از جانب دولت‌های مانند ایران و عثمانی داده شد. کاپیتالاسیون در تاریخ قوانین بین الملل به معنای هر گونه موافقت نامه است که در اون یک کشور به کشور دیگر پروانه می‌دهد که از قوانین قضایی خودش برای اتباع خود که در داخل مرزهای اون کشور زندگی می‌کنند استفاده کند. کاپیتالاسیون به این معنا که گفتم با کلمه نظامی کاپیتالاسیون به معنی تسلیم، سرندر، تسلیم ارتش یک کشور در پایان جنگ در مقابل ارتش کشور دیگر فرق می کند. یکی نیست. قضاوت کنسولی یا همون قضاوت سپاری، کاپیتالاسیون، در آغاز بین حکرانان اروپایی و سلاطین عثمانی بسته شد. پادشاهان عثمانی بدین سبب این موافقت نامه را با اروپا امضا کردند که نمی‌خواستند دخالتی در قضاوت بر بازرگانان و زیارت کنندگان مسیحی داشته باشند که به اورشلیم می‌رفتند. اورشلیم اون زمان تحت نفوذ امپراتوری عثمانی بود. در کشورهای مستقل همیشه دیپلمات‌ها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و عملکردشون برای گفتگو درباره موافقت‌نامه‌ها بین کشورها الزامات مخصوص به خودش را دارند. فرستاده از سوی یک ملت دیگر معمولاً به عنوان میهمان از وی پذیرایی می‌شود و آزادی آنها از قوانین کشور پذیرنده از لزومات نخستین است، بدیهی می نماید. بستن قراردادها در آغاز به سبب تفاوت قوانین در کشورهای مسیحی و کشورهای تابع قوانین اسلام، شریعت بود. در کشورهای اسلامی قوانین شریعت که به اسلام ربطش داده و می دهند برقرار بود، اما در کشورهای اروپایی قوانین توسط مردم یا مجلس یا پادشاهان اون کشور وضع می شد. پرسشی که همواره وجود داشت این بود که اگر شخصی که تابعیت یک کشور مسیحی را دارد و به یک کشور مسلمان سفر می کند چه قانونی درباره وی صدق می نماید؟ از اونجایی که این دو سیستم با یکدیگر مغایرت داشتند، بین پادشاه فرانسه هنری چهارم و احمد اول سلطان عثمانی درباره موقعیت و وضعیت اتباع خارجی در سال 1604 20 مارس 1604 پیمانی بسته شد. دمدمای عید نوروز ما. همشهری فرهیخته من زنده یاد دکتر عبدالله معظمی، رئیس مجلس شورای ملی در دوره 17 از هواداران دکتر محمد مصدق که در دانشکده حقوق در دانشگاه تهران تدریس می کرد، در کتاب حقوق بین الملل خصوصی برنامه سال 3 قضایی و سیاسی دانشکده حقوق در جلد 1 توضیحات خوبی در مورد کاپیتالاسیون داده و دکتر معظمی از قول مورخین ایتالیایی گفته است نخستین بار در سال 1453 میلادی پس از فتح قسطنطنیه بیگانگان توانستند کاپیتالاسیون را به نفع اتباع خود از دولت عثمانی بگیرند. شماری هم منشأ کاپیتالاسیون را سال 1535 میلادی زمان توافق فرانسوای دوم پادشاه فرانسه با پادشاه عثمانی سلیمان پاشا می دانند. توافقی که البته بعداً تکمیل و تکمیل تر شد. من قرارداد مارس 1604 بین هنری چهارم و احمد اول سلطان عثمانی را مبنا می گیرم و به اون میپردازم. این قرارداد چند بخش، چند پاراگراف داشت، چند کاپیتول داشت. از دوستانم شنیدم که زبان دیپلماتیک در آغاز زبان فرانسوی بوده و کلمه فرانسوی کاپیتول به معنای بخش، قسم و پاراگراف است. در زبان انگلیسی به صورت کاپیتولیشن به کار رفت که به معنای بند، ماده، رؤوس مطالب و سرفصل است. کاپیتولاسیون در این بحث به مفهوم بستن قرارداد و عهدنامه و به معنای نوشته است که دارای فصلها، کاپیتولها و مواد گوناگون است. موضوع بحث ما معنای دیگر کاپیتولاسیون که مترادف با سرندر و تسلیم است نیست. توافق پادشاه فرانسه با سلطان عثمانی. 20 مارس 1604 بین پادشاه فرانسه هنری چهارم و احمد اول سلطان عثمانی، نخستین کاپیتول که در واقع دو کاپیتول بود، یعنی دو بخش مجزا داشت، امضا شد. مضمون اون موقعیت و وضعیت اتباع خارجی و امنیت زیارت کنندگان مسیحی و روحانیون مسیحی بود که آزادانه بتوانند عتبات اورشلیم را که تحت نفوذ عثمانی بود زیارت کنند و مطمئن باشند کسی جلوی آنها را نخواهد گرفت و پاپیچ آنها نخواهند شد. همچنین روحانیون مسیحی که در اورشلیم زندگی می کنند بتوانند بدون هیچ گونه پروانه ویژه و کنترل و آقا بالا سری رفت آمد کنند و مورد استقبال قرار گرفته در حفاظت باشند. این قرارداد تنها برای کسانی که به طور موقت در کشوری می آیند و پس از مدتی اونجا رو ترک می کنند، بیش از 4 قرن پیش با امضای 2 کاپیتول، همونطور که گفتم 2 بخش 2 ماده، مهمترین پایه‌های حقوق دیپلماتیک را گذاشت. کشور پذیرنده یا میهمان دیپلمات‌ها را دوستانه می‌پذیرفت. سلامتی کارمندان مورد تضمین قرار می‌گرفت که مورد حمله قرار نگیرند. ضمناً دولت پشت میسیونرهای مذهبی، مبلغین دینی که در روزهای مبادا هم با آنان نیاز داشت می‌رفت تا مورد آسیب و اذیت واقع نشوند. در زمان سلطنت لویی 14 در فرانسه، همچنین در 5 ژوئن 1673 میلادی قرارداد دیگری با محمد 4 اوجی محمد سلطان عثمانی امضا شد. در این قرارداد حقوقی ضمن تایید نکاتی که در کاپیتولهای پیشین در بندهای پیشین قراردادهای گذشته آورده شده بود مقرر گردید، حق کاپیتولاسیون شامل همه کسانی که مسیحی بودند، نه فقط برای اورشلیم بلکه برای شهرهای دیگری مثل پورت سعید و اسکندریه و بقیه بندرهای دولت عثمانی نیز رعایت بشود. 28 ماه مه سال 1740 میلادی لویی 15 و محمود اول سلطان عثمانی با امضای 1 قرارداد توافق کردند که همه روحانیون مسیحی که در تمام شهرهای زیر سلطه دولت عثمانی زندگی می کنند حمایت بشوند و آنان این حق را داشته باشند که خرید و فروش و دیگر اعمال تجاری را هم انجام بدهند و کسی مزاحمشون نشود. بین دولت فرانسه و دولت عثمانی این حقوق در این کاپیتول ها یعنی بخش ها پاراگراف ها در جمع حق کاپیتولاسیون نام برده شد. البته در متون ترکی به اون عهدنامه گفته می شد. این مقدمه را گفتم تا به کاپیتولاسیون در ایران برسیم که سابقه مشخص اون به شکست ایران از روسیه و تحمیل پیمان ننگین ترکمنچای برمی گردد. کاپیتولاسیون در ایران. مقررات کاپیتولاسیون در کشور ما از دوران صفویه به صورت نانوشته در مورد تجار و اتباع اروپایی رعایت می شد، اما بعدها به شکل تحمیلی در آمد و پیامدهای سویی داشت که به اون می رسیم. پس از شکست ناصرالدین شاه در جنگ هرات، زادگاه شاه عباس، که در نهایت هم به جدایی هرات از ایران انجامید، دولت انگلیس در کشور ما به تپ و لپ افتاد. هرات در دوران صفوی مهمترین شهر و مرکز خراسان محسوب می شد و همیشه بر سر تصاحب اون کشمکش وجود داشت، تا بالاخره در زمان ناصرالدین شاه حاکم کابل و قندهار اون را قاپید، گرفت. با واکنش نیروهای ایران و پس گرفتن هرات، بریتانیا بازی در آورد و در جنوب ایران آتش برافروخت. با بحرانی شدن روابط دو کشور، ایران سپاهیان خود را مجبور شد از هرات فراخواند تا نیروهای بریتانیا لطف کنند از بنادر و جزایر جنوب ایران خارج شوند. بار دیگه به انگلیس می رسیم. مقررات کاپیتولاسیون برای نخستین بار در 1828 میلادی پس از شکست عباس میرزای دلیر در جنگ با روسیه و در پیامد بستن عهدنامه ترکمنچای از طرف دولت روسیه تزاری بر ایران تحمیل شد. روس‌ها در پاراگراف‌های 7 تا 9 عهدنامه ترکمنچای حق کاپیتولاسیون را گنجاندند. دولت روسیه قراردادی را که بین دولت‌های اروپایی و دولت عثمانی برای مسیحی‌ها بسته شده بود، برای همه افراد روس در ایران می‌طلبید و زور می گفت. تصریح می کرد که هیچ فرد دولتی ایران اجازه ندارد، حق ندارد به ساختمان یک روس در ایران وارد شود. وای به حال اون که روزی یک تبعی روس در خطر قرار گیرد. حمله می کنیم. حق ندارد هیچ فرد دولتی ایران به ساختمان یک روس در ایران وارد شود، مگر اینکه مجوز از سفارت روسیه داشته باشد. ولی تمام روس‌ها در ایران تنها قانون روسیه شاملشون خواهد شد. بدین ترتیب کاپیتولاسیون که در آغاز اشاره کردم و تنها برای یک گروه کوچک دیپلمات یا زائر وضع شده بود، به همه روس‌ها در ایران تعمیم داده شد. برگردیم به انگلیس. در 1856 میلادی، حدود 30 سال بعد از عهدنامه ترکمنچای، بین دو دولت ایران و انگلیس معاهده‌ای در پاریس امضا شد و دولت انگلیس هم برای اتباع خودش که در ایران زندگی می‌کردند از دولت ایران حقوقی همانند حقوقی که در عهدنامه ترکمنچای به اتباع روسیه در ایران داده شده بود خواستار گردید و بالاخره این موضوع را به ما تحمیل نمود. وزارت امور خارجه ایران در نامه‌ای به وزیر مختار انگلیس در تهران دولت مطوع وی را از آزادی عمل دیپلمات‌های انگلیسی، از آزادی فعالیت مذهبی میسیونرهای اون کشور در ایران و از این قبیل مطمئن ساخت. چنین نامه‌هایی برای سفارت آمریکا و برای وزیر مختار آلمان در تهران هم ارسال شد. سپس در مراحل بعد پیمان‌های جداگانه دیگری با هدف مسئولیت دیپلمات‌ها و فرستادگان رسمی کشورها با فرانسه، سوئد، دانمارک و سایر کشورهای مقتدر اون روز اروپا به امضا رسید. البته مسئولیت دیپلمات‌ها و فرستادگان رسمی بدیهی بود و دو طرفه. پیشتر گفتم که روس‌ها در عهدنامه ترکمنچای کاپیتولاسیون، قضاوت سپاری یا همون حق قضاوت کنسولی را گنجانده، برای اتباع روس حق ویژه قائل شدن و اینکه کسی نباید به اتباع روس چپ نگاه کند. محمد علی شاه و خانواده‌اش هم که خود را تبعی دولت روسیه می دانستن به همین بخش از عهدنامه ترکمنچای چسبیدن و به همین به اصطلاح دلیل که جان یک تبعی روس در خطر است، ارتش تزاری برای ظاهراً حمایت از محمد علی شاه و خانوادش به کشور ما لشکر کشی کردند و سپس محمد علی میرزا به سفارت روسیه پناهنده شد که او را به اودسا که حالا تو خاک اوکراین است فرستادند و در کنف حمایت خیش گرفتند. البته اوضاع بدین منوال باقی نماند. سال 1917 در روسیه همه چیز کن فیکون شد و بلشویک ها بر سر کار آمدند. با وقوع انقلاب در روسیه سال 1917 کابینه سمسام و سلطنه نجف قلی خان بختیاری حذف کاپیتولاسیون را به طور یک طرفه اعلام نمود، ولی دول خارجه تماماً به این امر اعتراض کردند. سال 1919 موقعی که کنفرانس صلح در ورسای پاریس منعقد بود، دولت ایران هیئتی برای عرض مطالب ایران به کنفرانس صلح اعزام داشت، ولی در این کنفرانس نمایندگان ایران را راه ندادند. نخست وزیر وقت ایران حسن پیرنیا در سال 1920 هیئتی به مسکو فرستاد تا درباره رابطه بین ایران و کشور نوبنیاد شوروی گفتگو کنند. کمی بعد در زمان نخست وزیری سید ضیاء طباطبایی، واسیلیویچ چیچیرین و لومیاخائیلوویچ کارخان از سوی دولت شوروی با نماینده دولت ایران علی قلی خان مشاور الملک پیمان جدیدی بستند. تزلزل پایه‌های کاپیتولاسیون را حقاً باید در همین معاهده که بین دولت ایران و دولت شوروی منعقد شد جستجو نمود، زیرا همونطوری که حق کاپیتولاسیون به وسیله عهدنامه ترکمنچای در ایران تحمیل گردید، در سال 1921 نیز پایه‌های کاپیتولاسیون و مقررات دیگری که بین ایران و روسیه منعقد شده بود تا حدودی سست شد. اگرچه اساس کاپیتولاسیون که معاهده ترکمنچای بود متزلزل گردید، ولی سایر دول به استناد اینکه هنوز اصلاحات و تشکیلات قضایی در ایران طوری نیست که اتباع بیگانه کاملا حمایت شوند، با الغای کاپیتولاسیون موافقت نکردند. این مسئله رو کمی توضیح میدم. در ویکی‌پدیا و جاهای دیگر هم درباره این گونه موارد توضیح دادم. خدمات علی اکبر داور به ایران. قبل از انقلاب مشروطیت، حکام شهر و حکام عرف اختلافات بین مردم را بر طبق قوانین شرعی رسیدگی می کرد. پادشاهان مستبد ایران نیز برای حفظ اقتدار و سلطنت خود مایل نبودند که محاکم قضایی اصولاً در ایران وجود داشته باشد. برای نخستین بار قانون اساسی که نتیجه انقلاب مشروطیت و حاصل رنج امثال ستارخان و علی موسیو بود، اصولی برای قوه قضایی اعلام نمود. در این مورد به ویژه اصل 71 تا 89 قانون اساسی حرف نداشت و به راستی مترقی و ارزشمند بود. اصل 71 تا 89 قانون اساسی اما متاسفانه به مورد عمل و اجرا گذاشته نشد. برای این کار لازم بود که قوه مقننه قوانین دیگری وضع نماید. در سال 1911 میلادی، 1290 شمسی، قانون تشکیلات عدلیه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. یک سال بعد در سال 1912 میلادی قانون اصول جزایی به تصویب رسید. این دو قانون که گفتم فقط مربوط به تشریفات و تشکیلات محاکم بود، ولی قوانینی که محاکم بتونن روی اون احکام خودشون رو صادر کنند هنوز به تصویب نرسیده بود. در سال 1925 میلادی، 1303 شمسی، قانون تجارت به تصویب رسید. سال بعد قانون جزای عمومی تصویب شد. علاوه بر وضع این قوانین برای اینکه دیگه برای بیگانگان ایرادی به تشکیلات عدلیه نمونه، زنده یاد علی اکبر داور وزیر دادگستری وقت که خدمات او به ایران فراموش شدنی نیست، در روز 20 بهمن 1305 شجاعانه اون به اصطلاح عدلیه سابق را که دست ملاهای مرتجع بود منحل کرد و برای تشکیلات عدلیه به معنی واقعی کلمه در مجلس شورای ملی درخواست اختیار نمود، که شرح جداگانه می طلبد و از اون می گذرم. در ضمن این اقدامات برای تدوین حقوق جدید در ایران کار بزرگ دیگری صورت گرفت و اون تأسیس دانشکده حقوق بود. کم کم سیستم قضایی ایران اصلاح و مدرن می شد. اهداف این اصلاحات که رضا شاه نیز انصافاً پشت اون را می گرفت بدین قرار بود: قاضی دادگاه ها دیگه نمی باید ملایان که از دستورات شریعت اونم با دیدگاه های تنگ نظرانه خودشون پیروی می کردن باشد، بلکه دادگاه ها می باید توسط قاضی که قوانین مدنی سکولار را آموخته است اداره شود. رضا شاه و مشاورین خردمندش مثل داور بر اون بودند تا با به کار گرفتن قوانین مدنی سکولار در ایران به هدف دوم خود، یعنی پایان دادن به حق کاپیتالاسیون در ایران برسند. آنان معتقد بودند چنانچه کشوری دادگاه‌هایی که با قوانین سکولار اداره می‌شوند داشته باشد، خواهد توانست قوانین ویژه برای اتباع خارجی را لغو کند و همه، چه اتباع خارجی چه محلی، در برابر قوانین سکولار برابر و همسان جوابگو خواهند بود. خلاصه برای نخستین بار قوانین مدنی و قضایی سکولار ایران با توجه به قوانین پیشرفته مدنی فرانسه نوشته شد. ششم اردیبهشت 1306 شمسی که قضات جدید با رضا شاه دیدار داشتند، وی دستخطی مبنی بر الغای کاپیتالاسیون خطاب به رئیس الوزرای وقت مستوفی الممالک صادر نمود. جناب اشرف رئیس الوزرا، در این موقعی که تشکیلات جدید عدلیه شروع می شود، لازم می دانم اراده خود را در باب الغای کاپیتالاسیون که اهمیت آن از نقطه نظر حفظ شئون و حقوق مملکت دارای کمال اهمیت است، خاطر نشان هیئت دولت نمایم که از طرف دولت موجبات عملی شدن آن فراهم گردد. بنابراین جناب اشرف مأمور است که موجبات اجرای این مقصود را فراهم سازد. رضا شاه پهلوی. پس از صدور این فرمان، کفیل وزارت امور خارجه وقت موضوع را به اطلاع وزرای مختار دول خارجی رساند. یک سال بعد یعنی روز دهم ماه مه 1928 میلادی، 20 اردیبهشت 1307 شمسی، رئیس الوزرای وقت مخبر السلطنه هدایت در مجلس حاضر شد و الغای کاپیتالاسیون را رسما اعلام نمود و گفت: افتخار دارم که انجام اون تعهد را به عرض مجلس شورای ملی برسانم. لا نفرق بین احد من الملل، همه در تحت یک قانون و به یک محکمه رجوع خواهند شد. بعد از اون مؤتمن الملک پیرنیا رئیس مجلس وقت اظهار داشت: خبری را که آقای رئیس الوزراء به مجلس دادند در واقع یک بشارت عظیمی است که قلوب ما را مملو از احساسات می‌کند. مسرت و خوشبختی ما نه تنها برای این است که یکی از آرزوهای دیرینه ملی ما امروز وجود خارجی پیدا می‌کند، بلکه خوشبخت هستیم که وقوع یک همچو قضیه بذر آمال جدیدی در قلوب مردم ایران خواهد کاشت. اکنون برعکس دوری کاپیتالاسیون، وضع استثنایی که اتباع بیگانه داشتن به کلی از بین رفته است. البته گفته شده ابلاغیه هایی از طرف وزارت امور خارجه جدید به بعضی سفارتخانه های اروپایی ارسال شد و در اونها مزایای سیاسی و اقتصادی و قضایی کشورهای مطبوع اونها محترم شمرده شد. دکتر عبدالله معظمی زیانهای کاپیتالاسیون را برشمرد. زنده یاد دکتر عبدالله معظمی در کتاب حقوق بین الملل خصوصی زیانهای کاپیتالاسیون را برشمرده و میگوید: برقراری کاپیتالاسیون در ایران برای دولت و ملت ایران بسیار گران تمام شد، به طوری که این قسمت باعث شد که بیگانگان در کلیه شئون ملی و اجتماعی ما دخالت کنند و بدین وسیله برای خود نفوذی تحصیل نمایند، به طوری که شیرازه کار کشور ما از هم گسیخته شده بود. دخالت بیگانگان در امور ایران علاوه بر اینکه استقلال قضایی ایران را از بین برده بود، از طرفی نیز موجب انحطاط اوضاع اقتصادی ایران را فراهم نمود. معاهدات کاپیتالاسیون دستگاه‌های قضایی ایران را فلج نموده بود. در قالب موارد و اختلافات محاکم ایران صلاحیت رسیدگی نداشتند و در موارد استثنایی هم که صلاحیت رسیدگی به آنها داده می‌شد، حق نداشتند به اختلاف به تنهایی رسیدگی کنند، بلکه جریان محاکمه میبایست در حضور یک آقا بالا سر کنسول نماینده دولت بیگانه انجام شود. بدیهی است که در چنین وضعی قضات ایران به هیچ وجه آزادی کامل و استقلال رأی نداشتند. از نظر حقوق بین الملل هم وجود معاهدات کاپیتالاسیون استثنایی بر قاعده بود، استثنایی بود بر اصل کلی تساوی ملل در روابط بین الملل. به علاوه بقای این استثناء خلاف تحولات و ترقیات حقوق بین الملل در قرون اخیر بود. بقای کاپیتالاسیون یک وضع غیر عادی و برخلاف شئون ملی ما بود. اگرچه در معاهدات کاپیتولاسیون برای محاکمه بیگانگان محاکم خاصی پیش بینی نشده بود، ولی دولت ایران برای این نکته همیشه تحت فشار دولت بیگانه بود و ناچار شد که برای رسیدگی به امور آنان محاکم خصوصی به نام کارگزاری ایجاد نماید. ایجاد این محاکم اضافی مخارج عمده و سنگینی برای بودجه ضعیف دولت ایران بود. همیشه آزادی خواهان ایرانی آرزو می کردند که روزی رژیم کاپیتولاسیون در ایران لغو شود. لغو کاپیتولاسیون همیشه آرزوی دولت و ملت ایران بوده است. من در مورد دکتر عبدالله معظمی مقاله کوتاهی در ویکی‌پدیا نوشتم. در قسمت بعد به کنوانسیون وین، قرارداد وین درباره روابط سیاسی و به مسئله مستشاران خارجی که به کاپیتولاسیون و صحبت‌های آیت الله خمینی مربوط می‌شود می‌پردازم.